بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلم بروين ملكوتي إمام راهل شهد إمام قضم إسلام سلامتي إهداف تلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شب گذشته این آیه شریفه را مطرح کردیم و عرض کردیم که مفهوم این آیه ابهام هایی داره که جا داره در اطرافش تأمل بشه. ترجمه تحت لفظش این است که ای انسان، تو با رحمت و رنج به سوی پروردگارت حرکت می‌کنی و او را ملاقات خواهی کرد. معنی که انسان حرکت می‌کنه به سوی خدا، خدا را ملاقات می‌کنه، رنج گفتیم دوتا کلید واژه داری که بعد اول توضیحاتی در مورد این واژه ها بگم. کدح که در قرآن فقط یک مرتبه در همین آیه استعمال شده و اسم فاعلش هم کادح در همین آیه آمده، به معنای حرکت توأم با رنج و تهمتی. پس معنای حرکت و سیر در این مستطر یا بفرمایید مفهوم اصلیش حرکت. حرکت یعنی چی؟ در کجا تحقق پیدا میکنیم؟ اولین ابهامی که برای انسان پیش میاد خیال میکنه که حرکت، حرکت مکانی فقط و دیگه اسمی از یک مکانی منتقل میشه به یک مکان دیگه تا بگیم به سوی او حرکت کرده، ولی خدا که مکان نداره که ما به طرف او حرکت کنیم. این توضیحش چندان مشکل نیست و همین مناسبت درباره مفهوم حرکت و انواع حرکت توضیح دادیم که یه مقداری هم از سبک بحث‌های سابقمون رو خارج شدیم، اشاره به بعضی از مباحث فلسفی کرد. واصلش این شد که هر گونه تغییر تدریجی حرکت است، خواه در از مکانی به مکانی باشی، خواه از وضعی به وضعی دیگه، خواه از حالتی به حالتی دیگه، خواه از کمیتی به کمیتی دیگه و خواه در جوهر ذاتش. اگه یه تغییر تدریجی در چیزی پیدا بشه این اسمش حرکته. به این مناسبت اشاره به حرکت جوهریه کرد. بنابراین روح انسان هم اگر تدریجا یه تغییراتی پیدا بکنه، تغییر هدفمند به سوی یک نقطه خاصی به صورت به سوی یک مقصد مشخصی میشه گفت که روح هم حرکت کرده به سوی اون مقصد، چون حقیقت حرکت تغییر تدریجی. بنابراین یه مقداری صورت اشکال شکسته میشه که ما به سوی خدا حرکت میکنیم، لزوم نداره حرکت مادی و جسمانی باشه. تحولی که در روح انسان پیدا میشه تدریجاً این حرکته. اگر جهت این حرکت به سوی خدا باشه میشه گفت ما داریم به سوی خدا حرکت. ضمناً گفته شد که از دیدگاه قرآن همه موجودات در حال سیر و حرکت هستند و منتها الیه سیرورتشون و جهت حرکتشون و غایت حرکتشون خدای متعاله. و این اختصاص به انسان نداره، هر موجودی الالله تسیر الامور، همه چیز در حال سیرورت به سوی خدا. حالا از عهده تحقیق این بربیایی ما توضیح بدیم که یعنی چی همه چیز به سوی خدا حرکت می کنیم، یا از عهدش برنیاییم. به هر حال این مفهومی است قرآنی که قابل انکار نیست و آیات متعددی در این زمینه هست. شاید حالا بعد از تتمه بحث در این آیه یه مقداری به این مفهوم نزدیک بشیم، شاید بتونیم یه مفهوم روشنتری به دست بیاریم. خب حالا این واژه رو رها میکنیم، کعب را اجمالا حرکت و سیدی میدونیم که توامه با رنج و زحمت باشه، اینطور که اهل لغت رو تفسیر فرموده. میانیم سر واژه دوم که منافی باشه. خب ما طلبه ها میگیم ملاقات باب مفاعله است و ثلاثی مجردش لبیه. اصل این ماده به معنای برخورده، دو چیز به هم برسن و هم برخورد کنن. اگر به یکی از اینا نسبت بدیم میگیم لبیه، اگر به هر دو نسبت بدیم که هر دو به طرف هم بیان و هم برخورد کنن میگیم تلابی. اگر اقدام از یه طرف انجام بگیره، به اصطلاح مخابله داشته باشید، اقدام بکنه برای حصول این برخورد، به اون میگیم منابی. مفاعله در محامله مفهومش خیلی روشنه برامون. یه مقداری دقت بکنیم شاید این نکته های ظریفی ازش به دست بیاد که در اینجا هم بتونیم ازش استفاده کنیم. فرض این که دو چیز به هم برسن در جایی که ابتداءً از هم دور باشند، فاصله ای داشته باشند، بعد به هم برسن. اگه دو چیز همیشه با هم هستن اونجا نمیگن لقیه ها یا طلاق ها. جای این واژه به کار میره که یه چیزی دور باشه، حالا دو چیز از هم دیگه دور باشن، هر دو اقدام کنن به هم نزدیک بشن تصادفاً یا با قصد و اراده، و یا به هر حال یکی از اینها حرکت کند به دیگری برسه. بنابراین فرض اون جایی که ما کلمه ملاقات و لقاء را به کار میبریم، حالا ضمناً به پرانتز عرض کنم که لقاء هم مصدر ثلاثی مجرده، هم مصدر باب مفاعله، هم لقی لقاء هم داریم هم لاقا لقاء. جایی که واژه لقاء و ملاقات به کار میره، فرضش این است که دو چیز از هم فاصله داشتن، حالا به هم رسیدن. خب وقتی میگه خدای متعال که انسان تو ملاقات خواهی کرد خدا را. فرضش این است که الان دور هستی از خدا، فاصله داری با خدا. به یه وقتی در یک عالمی، در یک ظرفی، در یک موقعیتی با خدا ملاقات خواهی کرد. این کلمه ملاقات خدا به تعبیرات مختلفش، لقاء و ملاقی و ملاقات و مشتقات، 20 مرتبه در قرآن در مورد خدا به کار رفته. 10 مرتبه هم تقریبا در باره ملاقات روز قیامت به کار رفته، لقاء یومکم هذا، که اون هم احتمال دادن که اون لقاء هم لقاء الله در یوم قیامت باشه، ولی صریح نیست، احتمال هم دارن یعنی ملاقات خود روز قیامت. در حال در 20 موردش تصریح به این است که ملاقات الله است، ملاقات رب است. اینجا میگه به سوی خدا داری حرکت میکنی، روزی او را ملاقات خواهی کرد. این ملاقات ظاهراً یه ملاقات عام مثل همه انسان هاست. در موارد دیگه هم اکثراً، اگر مگیم در همه موارد، منظور همینه، یعنی ملاقاتی که در یک عالمی با خدا حاصل میشه. و این از اوصاف روز قیامت هست که روز قیامت روز ملاقات خدا هست. تعبیر الذین یظنون انهم ملاقو ربهم الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا مطمئنوا بها و سایر تعبیرات، شاید ایشه ادعا کرد در اکثر این موارد به طور قطع و در سایر موارد به طور زن، منظور ملاقات همگانی، ملاقاتی که همه انسان ها در روز قیامت با خدا خواهند. ولی در اینجا یک ملاقات خاصی هست که نام اولیاء خدا هست. اون چیزی که پیشتر هم اشاره کردم، آرزوی اولیاء خدا و ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین در دعاها و مناجات ها رسیدن به اون لقاء الهی، اون لقاء خاص هست. حالا آیا در این آیه منظور اون لقاء عام خاص هل از ظاهر، چون خطاب همه انسان هاست، همون ملاقات عام هست؟ اصلا این آیات، این سوره های مکی کوتاه که غالبا در یا همش در جزء آخر قرآن آمده، همه در مقام توجه دادن انسان به عالم آخرته. این آیه هم در سوره انشقاق اذا السماء انشقت وعدمت لمت ما وحقت، یا در آیات دیگری اذا السماء انفطرت و امثال این آیات، سوره هایی که همه توجه میده انسان رو به اینکه روزی این عالم دگرگون خواهد شد، تغییر خواهد کرد، دیگه این زمین آسمان به این شکل باقی نخواهد موند، ستارگان و ماه و خورشید اینجوری باقی نخواهد موند، عالم دیگری به ما خواهد شد. در همین سیاق اون وقت می فرمد یا علیکی و الانسان انک کادر، توجه دادن به مسئله معاد است و اینکه اون معاد روز ملاقات خدا است. خب تا حدی مفهوم لقاء و ملاقات و اینها روشن است، این مقداری ما هم توضیح دادیم با استفاده از کلمات بزرگان. حالا این واژه ترکیبی لقاء الله ملاقات الله یعنی چی؟ جسمی جسم دیگر را ملاقات میکنه، یعنی فاصله ای داره، یکی حرکت میکنه این طرف، یعنی یا حرکتش میدن وقتی به هم میرسه میگن ملاقات کرد. هیچ بار ارزشی نداره در مورد اجزای پلید هم به کار میده. در باب طهارت و نجاست هم ما کلمه ملاقات و اینها داریم، در باب تطهیر با کر هم القاء الکر داریم، ملاقات الکر داریم. خود این مفهوم هیچ کار ارزشی نداره، یعنی توش این نیست که حتما خیلی چیز خوبی است یا بدی. برخورد دو چیز است، رسیدن دو چیز به هم دیگه هست. وقتی هر دو طرف دارای شعور باشند، از لبل عقول باشند، معمولا این وقتی به کار می روید واجبه که یکی با یک حرکت ارادی از جهان بگیرد. اگر هر دو طرف متحرک باشند، معمولا در اونجا کلمه تلاقی به کار می برند. یکی از سمت راست داره به طرف چپ میره، یکی از طرف چپ داره میره به طرف راست، وسط راه هم دیگر را میبینن، میگن طلاق یا. اما اگه یکی سر جاش نشسته ثابتی، یکی میره به دیدن اون، میگن این کسی که حرکت کرد این وقت به ملاقات، این ملاقات کرد. این تعبیراتی هم که ما در قرآن در مورد ملاقات خدا داریم، همه جا رب با الله به صورت مفعوله، یعنی اضافه اسم فاعل به مفعول یا صفت مصدر به فاعل مفعوله. لقاء الله، لقاء ربکم، یعنی لقائکم ربکم. پس انسان است که داره به طرف خدا میره و او را ملاقات میکنه. اینکه اسلام فعل ملاقات را به انسان میدیم، خدا ملاقات شونده است، انسان ملاقات کننده است. اینکه کاد خون الا ربه فملاقی. خب حالا این سوال مطرح میشه، این یعنی چی که انسان داره به طرف خدا حرکت میکنه و این ملاقات حاصل خواهد شد؟ حالا میشه این بحث را هم مطرح کرد که لاغرائن اثبات کرد این ملاقات در قیامتیه. حالا ما اینو درد میگیریم و به عنوان اصل موضوع میپذیریم و بخواهیم در همه اینها وارد بشیم، دیگه بحث خیلی خسته کننده میشه. با توجه به همین سیاق آیات و سرزه سوره بود، اینا کاملا نشون میده که این ملاقات در قیامت. قرائن دیگری هم هست که حالا در صدد ارزش نیست. قرآن حاصل این تعبیر اینه که ای انسان، تو داری حرکت میکنی به سوی خدا و در عالم قیامت رو خواهی دید، با اون ملاقات خواهی دید. یه سؤال اینجا من خوبه محول مطرح بکنم که شاید تو ذهنها خلجان بکنیم، که ما در آیاتی داریم که کسانی در روز قیامت از ملاقات خدا ممنوع هستند، اونا خدا را نخواهند دید. کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. کفار و گردن کشان اینا در روز قیامت با خدا ملاقات ندارن، اینا محجوبن در حجاب. خب این آیه که میگه یا ایها الانسان، خطاب به همه انسان ها، یعنی انسان روز خود ملاقات خواهی کرد، باید بگین استثناء داره مگر اونهایی که کافر هستن، سرکشی کردن در مقابل خدا، یا نه اینجور دیگه بردن. احتمالاً چون تفسیر کردن خیلی یه سواد بیش از سواد برمیخواد، من خیلی جرأتم کمه در تفسیر کردن اینا، ولی من با احتمال هست. احتمالاً ملاقات با ندیدن منافات نداشته باشی، فرض که یه نابینایی میاد ملاقات میزنه با یک کسی ولی نمیبینه، در یک ظرفیتی، در یک موقعیتی است که حقش اینه که او را ببینه، صداشو بشنوه، باش انس بگیره، اما مانع داره، نمیتونه. چشم بینا نداره، گوش شنوا نداره، صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ. پس میشه گفت بالاخره اونم ملاقات کرده، اما بهره ای از این ملاقات نبرده. شبیه این تعبیرات رو داریم، در روز قیامت خدا میفرماید یه عده‌ای هستن در جهنم مقتاب میشن و این عذابشون ادامه پیدا میکنه و حالی دارن که نه زنده هم نه مرده، لا یموت و فیها و لا یحیا. خب این بحث های مباحث عقلی نمیشه یک شیئی نه مرده باشه نه زنده، بالاخره هر چیزی یا حیات داره یا نداره دیگه. اینایی که در جهنم عذاب میشن، عذاب را میچشن، درک میکنن، تو مسلمان حیات دارن که درک میکنن، دیگه حیات را داشتن که درک نمیدارن. اما میفرماد اینا نه مردن نه زنده، یعنی اون حیات مطلوب را نداره. آدم حیات رو میخواد برای اینکه ازش استفاده کنه، لذت بذاره، بهره بذاره. این چه حیاتیست که همش رنج و شکنجه و عذاب؟ تعبیرات دیگری هم اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات ها حیات هاییست که یه حیات ثانویست، یه حیات عالی‌تریست. وقتی نباشه این حیات مطلوب میشه گفت حیاتی مرده هست. لیوم داره من کان حیین و یحق بالقول علی الکافرین. ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه انگار کند کسی که حیات داره، اما کافرینی که شعور ندارن، درک ندارن، اینها تأثیری نداره قرآن باشه، یعنی اینها حیات ندارن، حیی نیستن، مردن. و هر حال میشه کسانی در روز قیامت هم بشه بگن در روز لقا هستن، در عالم لقا هستن، ملاقات دارن با خدا ولی خدا رو نمیبینه. اتفاقاً باید اینجور باشی، اون وقتی کسی عذاب میشه رنج میبره که در یه موقعیتی باید باشه که لذت ببره و محروم میشه، اون وقت میسوزه. اگه آدم احساس آتش نکنه وقتی آبم نمیخوره، این خیلی درد نمیکشه، و احساس عطشی نداشت. درسته بدنش احتیاج به عطش و آب داره، اما اگه احساس عطش نکنه رنجی نمیبره. کی رنج میبره؟ اون وقت که احساس میکنه نیاز به آب داره. مثل بنده در این عالم احساس نمیکنیم که از خدا که دور هستیم این خیلی بلای بزرگیه. اگه گرسنگی بکشیم، اگه تشنگی بکشیم، اگه یه بلای درد شدیدی دست دندون سردست شکنده، ما درد میتونیم یعنی چی؟ اما شما کلاه خودتون را قاضی کنیم، من کلاه خودم را قاضی میکنم، از خودم خبر دارم. چند بار در عمرتون اتفاق افتاده که از دوری خدا رنج ببریم؟ آه بکشید، گریه کنید که چرا من دورم از خود. چند بار اتفاق؟ چون ما اینجا نیازمون را به ملاقات خدا درک نمی کنیم. در عالم قیامت عالمی است که باید ملاقات کرد، همه اونجا نیاز رو درک میکنن، میفهمن این بالاترین نیاز انسان، بالاترین لذت انسان اینه که یک کلمه سخن خدا بشنوی. اونقدر احساس نیاز میکنه که وقتی نمیشنوه اون وقت از هر آتش جهنمی برش سوزانتره. وقتی خدا میخواد از شدت عذاب کسانی سخن بگه، میگه اینا کسانی هستند که خدا در روز قیامت بهشون نگاه نمیکنه، باشون هم حرف نمیزنه، میگه عذابشون بالاتره. ما خیال میکنیم خب حالا خدا به ما نگاه نمیکنه، با ما حرف نمیزنه، حالا چطور میشه؟ افطاریمون رو میخوریم و سحریمون رو سری کیف و سحران رو میخوریم، طوری نمیشون. ما اینه که اینجا ما احساس عالم ملاقات نیست، حال سخن شنیدن خدا نیست، احساس نیاز نمی کنیم به اینکه کلام خود رو رد بشنیم. چقدر نیاز داریم به این اونجا یه عالمیست که اینا درک می کنن و نمییابن، اون وقت می سوزن. اینجا ما حکم انسان تخدیر شده میمونیم، احساس نیاز به آب داره بدنش، اما احساس نیاز تو یک گنداوی افتاده اما تخدیر شده اعصابش بوی بد نمیشنوه. هستن به کسانی که شامهشون کار نمیدن، در یه جای متعفنی هم دیگه بکن ناراحت نمیشن، تو بوی بد نمیشنوه. اون کسانی که بوی بد گناه را اینجا نمیشنون، این شامهش رو بخبر. به هر حال عالم قیامت اونجور که قرآن تعریف میکنه، حالا چرا برهانش چیه؟ نه من فلسفه درست بلدم و نه بلد میتونم یه جاش هست که بگرم بلد بودم بگم، و اینا آیا قابل تبیین عقلانی درستی هست یا نیست هم نمیدونه. اما قرآن میگه اینجوری عالم قیامت عالم ملاقات خدا هست، اما کسانی در اون عالمی که باید خدا را ملاقات کنن، صداشو بشنون، او را ببینن، خدا به اونها نگاه بکنه، عنایت بکنه، محروم است.